باشگاه حضور نداره، خیلی ناراحت پرسپولیسی ها رو بدرقه کرد، ولی خب اتفاقی افتاده، بالاخره حکمی که صادر شده و از این بازی هم دیگه باید یعنی ذهنشو خالی بکنه ایصال کسی رو برای بازی های بعد و حالا کمتر شدن محرومیت یک چاره بیاندیشن. ایصال کسی گفته فقط خدا میدونه که من چقدر انگیزه داشتم برای این بازی و امشب، و ایشون اشاره کرده به این که پرسپولیس فقط یک نفر، یعنی من، یعنی ایشون آیال کسی فقط نیست که ثابت هم شد، جانشینش گل زد، مهدی عبدی گل زد، گل قشنگی هم به النصر، و در شرایطی گل زد که پرسپولیس 1-0 عقب بود از نماینده عربستان و نیمه اول 1-1 شد. یک کار جالبی هم صفحه رسمی AFC در فضای مجازی انجام داد. بلافاصله وقتی مشخص شد که ایصال کثیر از این مسابقه محروم شده و محرومیت 6 ماهه، در اون پوستری که منتشر کرده بودن عکس ایصال کثیر رو درآوردن و عکس محمد حسین کنعانی‌زادگان رو بعد از جلال گذاشتن، که این هم اتفاق جالبی هست. از دبیر کل فدراسیون فوتبال جناب آقای مهدی محمد نبی هم بشنوید، گفتن طلب 200 میلیارد تومانی از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا داریم که حتی نمیتوانیم یک سنت رو هم به خاطر بحث تحریم ها دریافت بکنیم و این خیلی اتفاق بدی هست. ایشون گفتن که 13 میلیارد برای دو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال باید هزینه بکنیم، که بیشتر این هزینه هم کاملا مشخصه که به خاطر گرانی ارز و البته پرواز به تاشکند و از تاشکند به ترکیه و ترکیه برگشت به تهرانی که این هزینه رو دست تیم ملی فوتبال کشورمون میذاره. در روزهایی که تیم فوتبال آلومینیوم عراق خودشو برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر 20 آماده می‌کنه، خبر می‌رسه که آقای حمید مهرابی از سمت مدیر عاملی باشگاه استعفا کردن و بعد از بررسی‌های مختلفی که صورت گرفت، در نهایت آقای خلیل دارابی به عنوان سرپرست مدیر عاملی باشگاه منصوب شدن. آقای دارابی قبل از اینکه مدیر عامل بشن سابقه حضور در هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم عراق رو هم داشتن. برخلاف نظر آقای هوشنگ نصیرزاده که باشون صحبت کردیم دقایقی پیش پیرامون محرومیت ایصال کثیر، آقای عبدالرحمن شاه‌حسینی رئیس سابق کمیته انضباط فدراسیون فوتبال گفتن که رأی ظالمانه AFC علیه آقای آل کثیر با لابیگری عربستان سعودی صادر شده و حتما ما باید نسبت به مسئله اعتراض بکنیم. ایشون معتقدن که شادی آل کثیر نجات پرستانه نیست. ما هم چنین اعتقادی رو داریم. قطعاً ایشون بازیکن مؤدب و محجوب و دوست داشتنی هستن و قصدشون بی‌احترامی نبوده، ولی اینو باید ثابت بکنیم با ادله در AFC و اگر ثابت نکنیم محرومیت پاورجا خواهد موند. همین الان که با شما صحبت می‌کنم 11 بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس وارد زمین ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه شدن و دارن آماده میشن برای نیمه دوم، ولی فعلا هنوز خبری از بازیکنان النصر نیست. امروز هم پیرامون بلاتکلیفی که در باشگاه استقلال وجود داره، یه سری از هواداری استقلال رفتن به مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان و اعتراض خودشون رو اینطوری به نمایندای مجلس رسوندن و در واقع مطالبهشون این بود که نمایندای مجلس از وزارت ورزش و جوانان باید بخواد که چرا وضعیت استقلال اینطوری. بخش محمد کیانی آماده کرده با هم بشنویم پیرامون همین موضوع.
این صدای هواداری معترض باشگاه استقلاله امروز جلوی مجلس شورای اسلامی. هوادارهایی که تنها روزنه امید برای حمایت از تیم محبوبشون رو جلوی مجلس دیدن. عدالت‌خواهی هواداری استقلال به نبود ثبات توی مدیریت این باشگاه نسبت به رقیب دیرینش برمی‌گرده. صندلی مدیریت باشگاه استقلال توی یک سال اخیر 4 مدیر و سرپرست رو به خودش دیده تا یکی از لغزنده‌ترین صندلی‌های مدیریت توی فوتبال کشورمون لقب بگیره و همین امر صدای پیشکسوتان باشگاه استقلال رو هم درآورده. آرش برهانی درباره شایبه های رنگی بودن وزیر ورزش گفته
بعضی از دوستان میان میگن که آقا وزارت که نمیتونه گل بزنه واسه استقلال. نه نمیتونه بزنه، ولی میتونه که این موقعیت و این زمان طلایی رو داشته. بله الان فکر میکنم سه هفته مونده. تو این سه هفته ببین هنوز تیم مدیر عامل نداره، سرمربی نداره. خب ببین این تصمیمات و این اتفاقات که ناراحت میکنه هوادارا و خود من پیشکسوت خیلی نگران میکنه. من اینکه حالا همیشه امیدوار بودم به این تیم، حالا میگفتم بالاخره داره. ولی الان شرایط تیم شرایطی که من تا حالا ندیدم، یعنی فکر میکنم از سال 80 که توی فوتبال حرفه‌ای اومدم تا الان واسه گهر درود بود، واسه اونم من ندیدم این همچین شرایطی.
و حالا وزیر باز هم در نقطه انتخاب مدیر عاملی جدید برای باشگاه استقلال قرار گرفته، تجربه تلخ و تکراری که همواره او رو با چالش‌های زیادی مواجه کرده.
خب شبتون بخیر باشه. 19:35 دقیقه است. برنامه زنده ورزش ایران رو شنونده هستی. ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه پرسپولیس برای النصر عربستان به دست اومده. ببینیم که این ضربه ایستگاهی چه خواهد شد و آیا به خیر میگذره یا اتفاق دیگری میفته. ضربه رو بازیکن النصر میزنن و اوه به تیر دروازه پرسپولیس برخورد میکنه و بالاخره برمیگردونن. خطای هند میشه از بازیکن النصر عربستان و برنامه نیست به چی دارن اعتراض میکنن. بازیکن النصر ضربهشون به تیر دروازه برخورد کرد، برگشت. همه دور آقای محمد تقی جعفری داور سنگاپوری جمع شدن، ایشون خطای هند رو اعلام کرده، تو به دست بازیکن النصر برخورد کرده. ظاهرا منتظر ببینه که اتاق وی آر چه چیزی رو اعلام خواهد کرد. اینطور که 3-4 بار دست روی گوشی خودش گذاشت، اینجا که اتفاق خاصی نیفتاد، تو به تیر دروازه، تیر افقی دروازه پرسپولیس برخورد کرد، برگشت. و بعد ببینیم اعتراض النصر در برگشت به چه صحنه‌ای بوده، آیا تو به دست بازیکن پرسپولیس برخورد میکنه یا نکته دیگری هست. فعلا آقای جعفری منتظر که ببینه که اتفاق بیفته و اتفاق نیفتاده در ادامه بازی رو اعلام میکنه. خیلی خوب. آقای سیدپندار توفیقی که معاونت‌های مختلف در باشگاه استقلال از جمله معاون ورزشی باشگاه رو تجربه کردن، الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. پیرامون باشگاه استقلال می‌خوام با ایشون صحبت بکنیم. باشگاهی که دیروز پریروز فقط تکلیف معاون ورزشیش مشخص شد که اومدن شدن سرپرست مدیر عاملی باشگاه. آقای دکتر توفیقی سلام علیکم.
سلام جناب عرض شبتون بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران. سلام عرض می‌کنم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای توفیقی از کجای باشگاه استقلال شروع بکنیم به نظرتون؟ خیلی از شما سوال داریم. از کدوم قسمت شروع بکنیم؟ از این بلا تکلیفی کادر فنی، بعد مدیر عاملی. خدمتتون عرض بکنم که اون مبلغی که میگن اسپانسر، ظاهرا یکی از اپراتورهای تلفن همراه 10-12 میلیارد پرداخت کرده و الان فقط 1 میلیارد تو حساب باشگاه استقلال باقی مانده و هنوز هم کلی مشکل اقتصادی و کلی مشکل مدیریتی و شما بفرمایید.
بله، واقعیتش ما چند وقت پیش هم با هم صحبت کردیم.
بله،
مشکلات استقلال مشکلاتی است که صادقانه مجمع درست میکنه برای استقلال. به هر حال این باشگاه تا روزی که وزارت ورزش روش نظارت این شکلی داره و مدیران رو مدیر خودش میگذاره، یه شبه مدیر عامل میکنه، یه شبه هم برکنار میکنه، یه غافل از این که به هر حال باشگاه فوتبالی موجود زنده است و باید و حیاتش ادامه بده و این تغییراتی که توش داره اتفاق میفته مدام در حقیقت این بنگاه ورزشی اقتصادی رو داره به حاشیه میبره و این شرایط وحشتناکی که ما داریم میبینیم متاسفانه برای باشگاه استقلال رقم خورده. البته این اتفاقات اتفاقاتی است که من بازم عرض میکنم فقط کافیه ما در مورد تاریخ صفوی و تاریخ 2500 سال گذشته حرف نمیزنیم. اگر کافیه فقط شما 3 سال گذشته باشگاه استقلال و 2 سال و نیم گذشته باشگاه رو با دقت دنبال کنید متوجه میشید هر وقت باشگاه رفت توی یک شرایط تقریبا استیبل به همش ریخت.
به همین تو همین 3 سالی که آقای توفیقی شما اشاره میکنید فقط 13 یا 14 تغییر در هیئت مدیره داشتیم.
بله، آخه مگه میشه شما یه بنگاه اقتصادی رو اینقدر تغییرات توش بدی؟ خب چطوری میتونه درست شه؟ بعد کی به کیه؟ کی قرار برنامه دراز مدت بده؟ کی قرار کار کنه؟ هر کس اومده قراردادهای قبلی رو کنسل کرده. ما امسال وقتی که توی باشگاه استقلال این تغییرات جدید اتفاق افتاده بود، دوستانی رو که نشسته بودن باشون صحبت کردیم، گفتیم آقا اینقدر قراردادها رو کنسل نکنید، بالاخره با یه اسپانسر کنار بیاد. شما دارید اعتبار یه بنگاه رو از بین میبرید. ولی به هر حال این اتفاقاتی است که تند افتاد و بعدش همین تصمیمات هیجان زده و این به هر حال نقل و انتقالات در واقع وحشتناکی که متاسفانه انجام شده.
بعدم ماجرای آقای شفر و بازیکنایی که نشد استفاده بشه.
آقای شفر دوستان میگفتن که دوستانی که به هر حال تا همین چند روز پیش مسئولیت داشتن میگفتن که ما رو موضوعات آقای شفر نبودیم، ولی واقعیتش بودن. خب همون زمان هم رئیس هیئت مدیره بودن وقتی که آقای شفر رو اخراج کردن از باشگاه استقلال.
آقای سعادتمند یا آقای خلیل‌زاده؟
آقای سعادتمند تشریف داشتن همون موقع هم. چه در زمان شفر چه در زمان آقای که آقای شفر رو اخراج کردن، بالاخره همه عضو هیئت مدیره بودن دیگه.
درسته. آقا برکناریشون مشکلی رو حل میکنه به نظرتون؟ این اومدن آقای مددی مشکلی رو حل میکنه؟ تو متن
داستان اصلا بحث برکناری و برناکناری نیست. باشگاه استقلال تا روزی که وزارت ورزش روش اینقدر نفوذ داره و میتونه دخل و تصرف کنه، خود آقای سعادتمند تقریبا تمام و کمال در اختیار وزارت ورزش بود. خیلی از دوستانی که آورده بود توی باشگاه رد کرد به خاطر اینکه وزارت ورزش ناراحت نشه ظاهرا، یا دوستانی که آوردن توی باشگاه بازم به توصیه وزارت خونه.
یعنی خیلی از تصمیمات هم که ایشون گرفتن از سوی وزارت ورزش بوده،
ولی معطل هم برش داشتن. یعنی فرقی نمیکنه، شما همراه باشی برد میذارن، همراه نباشی برد میذارن. خیلی مثل اینکه حداقل این اتفاق متاسفانه تو طول این چند سال برای باشگاه استقلال مدام داره تکرار میشه و دودش تو چش هواداری میره که تو این شرایط بالاخره شرایط خوبی حاکم نیست. تو این شرایط جامعه که مردم یه دلخوشی میتونستن داشته باشن روی حوزه فوتبال، این رو هم متاسفانه به حداقل برای 50% هوادارهای فوتبال به هم ریختن متاسفانه. بعد شاهد این هستیم که مقامات رسمی کشور در حد وزارت فلان وزارتخونه بلند میشه توی اینقدر میخوام بگم شرایط به هم ریخته و شپلوتگاهی از لحاظ مدیریتی
اون
که
استوری رو میفرمایید که
بلند میشه یا آقایی که به هر صورت وزیر این مملکت هست یه استوری میذاره و برای 50% جامعه کشور ایران کری میخونه.
شما هم واکنش شدیدی نشون دادید، روی همون مطلبی نوشتید و تو صفحتون گذاشتید. بله،
که همه کسانی که توی این مملکت اینجا جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی از جمهوریتش میفهمیم که تا در حقیقت هر کس هر مشروعیتی داره از مردم هست. اگر باور هم ندارن به این حق، واقعیتش اینه که هر کس هر مشروعیتی داره از مردمه. کسی که مشروعیتشو از مردم میگیره حق نداره تو اون صندلی برای مردمش کری بکنه. به هیچ شکل میتونه بره توی فضای دوستانش، طرفدار هر تیمی میتونه باشه، بین دوستاش تو فضای خصوصیشون همه مدل میتونه کری بخونه، میتونه شال از این نمیدونم هدبند بنده و کلی هم فوش هم بده، اتفاقی نمیفته تو فضای دوستانشون. ولی در یه فضای رسمی کشور وقتی وضعیت به هم میریزه و دفاع از یک رنگ به صورت کلی داره در کل بدنه متاسفانه دولت خودشو نشون میده، از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، و شما در حوزه در فقط یه قلم جنس آقای داریوش شجاعیان.
من فقط یه نکته رو بگم، اسخای می کنم 20 ثانیه از زمان ما باقی مونده.
100% بی‌درایتی مدیران باشگاه استقلال بود که نتونستن مجوز بازی داریوش شجاعیان رو بگیرن و 100% اهمال کاری در حقیقت مدیران فدراسیون و سازمان لیگ که همکاری با باشگاه استقلال ندارن. بسیار. من خودم هم زمانی که باشگاه استقلال بودم همیشه ازشون دلخور بودم و همیشه هم باشون درگیر بودم.
بسیار عالی.
متاسفانه این شرایطی که پیش اومده شرایطی است که اگر باشگاه استقلال نره به دست صاحبای اصلیش برسه همین آشان
ادامه پیدا خواهد کرد. بله، انشالله که به آرامش برسه باشگاه استقلال. از شما هم خیلی متشکرم آقای توفیقی. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. سلامت باشید. خیلی متشکرم که همراه برنامه ورزش ایران بودید. پرسپولیس همچنان با النصر عربستان 1-1 مساوی، ان شاءالله که ببره و بره به فینال رقابت ها. خانم ها آقایان، تا فردا، خداحافظ.
این پرونده باز است.
رایت موارد بهداشتی
هیچ کدومتون ماسک ندارید؟ توی مغازه مگه همدیگر رو آلوده نمی کنید؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. مرد سنگینی مسئولیت را بر دوش خود احساس می کرد. از میزان علاقه و اعتماد استاد به خود خبر داشت، ولی فکر نمی کرد پیرمرد او را وارث خود قرار دهد و حاصل یک عمر تلاش بی‌وقفه‌اش را به او بسپارد. مرد نگران و مضطرب بود. به سرمنزل مقصود رساندن آن میراث کاری بس ترگ و عظیم بود. آن پیرمرد یعنی علامه دهخدا دکتر محمد معین را وارث فیش‌های تهیه شده برای تدوین لغتنامه کرده بود تا لغتنامه بزرگ دهخدا حیات خود را ادامه دهد و فرهنگ و ادب فارسی را صیانت کند.
دل مای رخ که باغ و گلستان نما بزود، بکشای لب که قند فراواب.
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجاب نما رزوز. یعقوب وار و اصفاها همی زنم، دیدار بود یوسف کنعاب نما رزوز.
محمد معین در اردیبهشت ماه سال 1297 در شهر رشت و در خانواده روحانی و اهل علم به دنیا آمد. در 6 سالگی پدر و مادر خود را از دست داد و پدر بزرگش سرپرستی او را بر عهده گرفت. او تحصیلات ابتدایی را در رشت و متوسطه را در رشت و تهران به پایان رسانید. کارشناسی ادبیات و فلسفه علوم تربیتی را از دانشسرای عالی اخذ کرد. پس از چند سال دبیری در دبیرستان‌های احواز برای ادامه تحصیل به دانشگاه تهران برگشت و مدرک دکتری ادبیات فارسی را در سال 1321 گرفت. سرپرستی لغتنامه دهخدا پس از فوت علامه علی اکبر دهخدا و نیز تدوین فرهنگ معین در 6 جلد از جمله فعالیت‌های علمی و پژوهشی اوست. دکتر محمد معین در 13 تیر ماه 1350 پس از 5 سال بیماری سخت جان به جان آفرین تسلیم کرد.
دکتر محمد معین اولین دانش آموخته دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. فرهنگ 6 جلدی معین از پشتوانه‌های مهم زبان و ادبیات فارسی محسوب می‌شود که با تلاش‌های شبان روزی او به ثمر نشسته است. از مرحوم دکتر معین اشعار نغز و زیبایی هم به جای مانده است. این ابیات از منظومه هاروت و ماروت ایشان انتخاب شده است. این حکایت گرچه خود افسانه است، از همه افسانه ها بیگانه است. گرچه افسانه است افسانه مخوان، چون دیگر افسانه ها افسون مدان. گوهر حکمت از این افسانه جوی، راه سوی معرفت آسان بپوی. در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان به مناسبت 100مین سال روز تولد دکتر محمد معین آمده است:
استاد زنده یاد دکتر محمد معین، از نام‌آوران فرهنگی استان نخبه پرور گیلان و چهره‌ای دانش پرور بود که روحیه علم‌آموزی و علم پروری او در ایجاد و خلق آثار علمی و ادبی به جای مانده آشکار است. ایشان انسانی پاک سرشت، فرهنگ دوست، عاشق میهن و پاسدار ارزش‌های والای ایرانی که ریشه در فرهنگ ناب اسلام دارد بود.
استاد دکتر جعفر شهیدی.
معاشرت 17 ساله 18 ساله بنده با مرحوم دکتر معین سراسر خاطره است. برای من مهم است این است که دکتر معین واقعا شخصیت بسیار برجسته‌ای بود و بسیار سالیان سال زیاد باید طول بکشد تا بتواند فرهنگ ایران کسی را مثل دکتر معین بپروراند. آیا بپروراند یا نه، بعید میدانم به زود به این زودی ها کسی مثل دکتر معین پرورده بشود. در
نگین زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
Thank you. ای برادر ما به گردا بندر وان کشن ات میزند بر سال لرز نسبت عاشق به غفلت میکنند وان که مشوقی ندارد غافل است بزل جاها حبیب من جان